آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر سابق پاکستان که در تبعید به سر می‌برد در نظر دارد برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگردد. یک گزارش اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می‌کند دولت عراق دچار مشکلات بیشتری خواهد شد. پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا تغییری عمده در دولت ایران در کوتاه مدت را بعید دانسته است. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه دوم شهریور ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 24 روز از ماه اوت سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم همراه با الهه روانشاد و بکتاش خمسه‌پور میزبان و پذیرای شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. خانم روانشاد بامداد خوش.
سلام گرم من به شما همکاران عزیزم داشت در استودیو و همچنین شنوندگان وفادار رادیو فردا. مانند هر بامداد همکاران ما تلاش کردند که گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما شنوندگان گرامی تدارک ببینند که امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد.
در اتومبیل، در دشت و کوه پایه، در منزل، در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز خوب و دلپذیری را آغاز کرده باشید.
اما اجازه بدید پیش از هر چیز مهمترین خبرها را تا این ساعت بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آقای خمسه‌پور با امداد شما هم خوش.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند، صبح بخیر خانم روانشاد و آقای خاکساد. نخست وزیر سابق تبعیدی پاکستان محمد نواز شریف میگوید وی هرچه زودتر به پاکستان باز خواهد گشت تا تلاش کند پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را از کار برکنار کند. بیشتر در روز پنجشنبه دادگاه عالی پاکستان حکم کرد که نواز شریف میتواند پس از 7 سال تبعید به کشورش بازگردد. نواز شریف در اکتبر سال 1999 میلادی در کودتایی به رهبری پرویز مشرف سرنگون شد و به خاطر هواپیماربایی، تخلفات مالیاتی و خیانت به حبس ابد محکوم شد. انتظار می‌رود پرویز مشرف یک دوره دیگر ریاست جمهوری را جویا شود. انتخابات سراسری پاکستان قرار است اوایل سال آینده میلادی برگزار شود. یک بررسی جدید اطلاعاتی آمریکا پیش بینی کرده است که دولت عراق ظرف 6 تا 12 ماه آینده دچار مشکلات بیشتر خواهد شد. این گزارش که روز گذشته توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا انتشار یافت، نتیجه گیری کرده است که رهبران سیاسی عراق همچنان قادر به اداره مؤثر امور نیستند و اینکه خشونت‌ها در عراق در سطح بالایی قرار دارد، گروه‌های فرقه‌ای عراق همچنان آشتی ناپذیرند و القاعده در عراق هنوز قوی است. با این همه این گزارش به پیشرفت‌های قابل محاسبه اما نابرابر در امنیت عراق به دنبال افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه اشاره کرده است. مقامات آمریکا می‌گویند به رغم خشم فزاینده عمومی در ایران بر سر آشفتگی‌های اقتصادی کشور، پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران تغییر عمده در دولت ایران در کوتاه مدت را بعید دانسته است. این مقامات به خاطر اینکه این گزارش هنوز منتشر نشده است، نخواستند نامشان بازگو شود. این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که در واداشتن ایران به توقف برنامه هسته‌ای‌اش یا قطع حمایت از گروه‌های ستیزه‌جو در منطقه، پیشرفت اندکی حاصل شود. تازه‌ترین گزارش از رشته گزارش‌های 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا به نام سازمان جدید اطلاعات ملی آمریکا در زمینه ایران تقریباً تکمیل شده و ممکن است حداقل در هفته آینده و حداکثر ظرف هفته‌های آینده به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و سیاستگزاران دیگر آن کشور عرضه شود. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی و وکیل مدافع حقوق بشر ظاهراً به خاطر کنار کشیدن از توافقی برای انتشار یک کتاب جدید توسط نویسنده همکار خود مورد شکایت حقوقی قرار گرفته است. بر اساس شکایتنامه‌ای که شهیر شهید سالس شهروند کانادا ارائه کرده است، شیرین عبادی موافقت کرده بود که کتابی را با همکاری وی به نام A Useful Enemy، یک دشمن سودمند بنویسد، اما بعداً به خاطر نگرانی از اینکه این کتاب ممکن است به فروش کتاب‌های دیگر وی زیان رساند، از این کار صرف نظر کرد. شهیر شهید سالس در شکایتنامه خود خواهان دریافت 1,300,000 دلار خسارت شده است. رندوم هاوس ناشر شیرین عبادی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
با تشکر از بکداش خمسه‌پور که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در مجله بامدادی رادیو فردا.
در یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده درباره ایران، سخن از عدم تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای و قطع حمایت از گروه‌های تروریستی می‌رود. گزارشی از حمید فاطمی.
جزئیات توافق دولت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی از فریبا مودت.
انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت محمود احمدی نژاد در خودداری از ارائه گزارش وضعیت اجرایی برنامه چهارم توسعه، گزارشی از مهین گرجی.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه 23 ماه اوت نسبت به شکنجه سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق فرهنگی در آذربایجان، ابراز نگرانی کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نوجوانان جهان دست یافت. تازه‌های جهان ورزش از همکارم حبیب روشنزاده.
با رادیو فردا بمانید. پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران حاکی است که امید چندانی به تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای یا دست برداشتنش از حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه وجود ندارد. حمید فاطمی و چکیده‌ای از گزارش اسوسییتد پرس در این زمینه.
به گفته مقامات رسمی آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش جدید اطلاعاتی آمریکا درباره ایران تقریباً تکمیل شده و تا یک هفته دیگر آماده ارائه به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این گزارش بر اساس گزارش‌های 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا تهیه شده است و یکی از سه گزارشی است که درباره تحولات منطقه خلیج فارس گرد آمده است. دو گزارش دیگر، یکی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و دیگری آخرین تحولات عراق را بررسی می‌کند. گزارش اطلاعاتی مربوط به وضعیت سیاسی ایران مسائل مختلفی را از اوضاع اقتصادی کشور گرفته تا برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که جمهوری اسلامی به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه خواهد داد. آمریکا و شمار دیگری از کشورها معتقدند که هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما رژیم ایران تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این گزارش نشانه ای از تغییر رژیم در ایران نمی بیند و برآورد کرده است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به رغم خشم عمومی ناشی از مشکلات اقتصادی همچنان در مقام خود باقی خواهد ماند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود که پول نفت را سر سفره مردم خواهد آورد، فقر را ریشه‌کن خواهد کرد و بیکاری را کاهش خواهد داد. اما عملی نشدن این وعده ها موجب انتقادهای روزافزونی در ماه‌های گذشته نه تنها از جانب جناح‌های مشهور به اصلاح طلب شده، بلکه در میان جناح محافظه‌کار نیز انتقادات تندی برانگیخته است. گزارش جدید اطلاعاتی آمریکا همچنین برآورد کرده است که ایران به ایجاد مشکلات در عراق ادامه می‌دهد و به همراه سوریه همچنان از حزب الله لبنان حمایت خواهد کرد. آمریکا ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حزب الله لبنان متهم می‌کند. نام این گروه را آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داده است.
پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران. حمید فاطمی به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌داد. در روزهای گذشته دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی یک برنامه کاری توافق کردند که بر اساس آن قرار است جمهوری اسلامی با آنچه که آژانس نکات مبهم در برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌خواند پاسخ دهد. فریبا مودت.
آنچه خواهید شنید فهرست مسائلی است که به گفته خبرگزاری رویتر آژانس از طرف جامعه بین الملل با ایران مطرح می کند. دستگاه های گریز از مرکز پیشرفته. بازرسان آژانس بین المللی می گویند ایران در صدد تولید دستگاه های گریز از مرکز موسوم به پیتوست که می تواند 2 تا 3 برابر سرعت دستگاه های معمولی اورانیوم غنی کند. واردات از بازار سیاه. آژانس بین‌المللی میگوید ایران در مورد زمان و علت خریداری نقشه تولید و اجزای دستگاه‌های گریز از مرکز از پاکستان پاسخ‌های ضد و نقیض می‌دهد. ایران همچنین از تحویل اسناد مربوط به تبدیل فلز اورانیوم به شکلی که در هسته بمب‌ها به کار می‌رود خودداری کرده است. تجربه با عنصر پلوتونیوم. آژانس بین‌المللی و ایران در ماه ژوئیه بر روی حل مسائل مربوط به تجربیات سابق ایران با ماده پلوتونیوم، عنصر عمده در ساختن بمب‌های اتم، توافق کردند، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. وجود آثار اورانیوم بسیار غنی شده در دستگاه‌های اتمی ایران. ایران به تقاضای آژانس بین‌المللی برای بررسی و بازبینی برخی تأسیسات اتمی‌اش پاسخ نداده و از مصاحبه بازرسان آژانس با مقاماتی که از جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطلاع دارند ممانعت کرده است. مراکز هسته‌ای اعلام نشده. آژانس بین‌المللی احتمال وجود برنامه‌های اتمی نظامی در مراکز مخفی و سری در ایران را رد نمی‌کند. تصمیم سال گذشته تهران در مورد لغو بازدید بازرسان آژانس از سایت‌هایی که اتمی اعلام نشدند، ردیابی فعالیت‌های احتمالی و مخفیانه ایران را دشوار می‌کند. اطلاعات مربوط به طرح ایجاد مراکز جدید اتمی. در ماه آوریل ایران از دادن اطلاعات مربوط به طرح‌هایی که برای ایجاد سایت‌های جدید اتمی دارد خودداری کرد. این امر موجب بروز نگرانی در مورد اهداف ایران در ارتباط با راکتور آب سنگین عراق شده که به گفته برخی دولت مردان غرب می‌تواند برای تولید پلوتونیوم در سطح ایجاد بمب اتمی باشد. ایران تنها یک بار در ماه ژوئیه به بازرسان آژانس اجازه دیدار از این سایت را داد. نظارت مؤثر بر تأسیسات غنی‌سازی. با افزایش سطح فعالیت‌های غنی‌سازی در سایت نتنز، آژانس بین‌المللی خواهان دسترسی کامل با استفاده از دوربین‌های نظارتی در داخل سالن دستگاه‌های گریز از مرکز تأسیسات نتنز شده است. اما این امکان تنها در خارج از محوطه دستگاه‌ها به آژانس داده شده است.
توافق‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دولت ایران. فریبا مودت گزارش می‌داد. رئیس مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی محمود احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس درباره وضعیت اجرایی برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد. آقای حداد عادل گفته است که انتظار نداشته که دولت از پاسخگویی به مجلس سر باز زند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها نسبت به برنامه چهارم توسعه بی‌اعتنایی نشان می‌دهد، بلکه در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله‌ای کشور نیز حرکت نمی‌کند. مهین گرجی.
آقای حداد عادل در جواب تذکر محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت ما هم از رئیس جمهور گله‌مندیم که چرا برای تقدیم گزارش به مجلس نیامدند. قانون برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند گزارش سالانه عملکرد خود را تا آذر سال بعد به مجلس ارائه کند. اما با آغاز سومین سال برنامه 5 ساله چهارم توسعه هنوز گزارشی از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه نشده است. روزنامه مردم سالاری در شماره گذشته خود نوشت دولت نسبت به این مسئله بی‌اعتناست، اما از صحبت بعضی دولت مردان میتوان پنداشت که دولت نهم چندان خود را پایبند به برنامه چهارم توسعه نمی‌داند. در این باره جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس با اشاره به اعتراض محمود احمدی نژاد نسبت به عملکرد دولت‌های پیشین به هنگام به قدرت رسیدن به رادیو فردا میگوید
وقتی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری رو تحت اختیار گرفتن کماکان به این اسناد انتقاد داشتند و به طور کلی صحبتشون این بود که آنچرا که ایران تحت ریاست جمهوری ایشون میتواند انجام بدهد بسیار بالاتر و فراتر هست از آنچه که این چند سند اقتصادی ارائه میکنن و او معتقد بود که ما خواهیم تونست سریع درآمد نفت بر سر سفره های مردم بنشونیم و به کشور که توسعه اقتصادی بسیار بیشتری بدیم از آنچه که در این سندهای اقتصادی دولت‌های پیشین تدوین کرده بودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب ماندن دولت محمود احمدی نژاد از سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور میگوید
مثلا در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت که به طور کلی سیاست آقای احمدی نژاد عقب‌تر از مثلا آن چیزی که سند چشم‌انداز 20 ساله گفته. ما باید مثلا نرخ سرمایه‌گذاریمون هر سال حدود 12% باشه و حداقل بین 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی داشته باشیم که خب به مراتب از این ما عقب‌تر هستیم. از همین روز که به تدریج این بی‌اعتنایی دولت آقای احمدی نژاد و به خصوص خود شخص ایشون نسبت به اسناد تصدیق شده در خود نظام جمهوری اسلامی باعث مخالفت‌های بسیاری شده است.
آقای اسدی با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های دولت نهم در اجرای برنامه توسعه چهارم میگوید که منتقدان راضی شدند که دولت حداقل به برنامه‌های سند 20 ساله پایبندی نشان دهد.
آقای احمدی نژاد با این ادعا که این اسناد تصویب شده در درون نظام و توسط دولت‌های پیشین قبول ندارند، چون می‌توانند بسیار بیشتر جلو برند و بیشتر اقتصاد ایران رو به رشد وابدارند، متأسفانه بعد از 2 سال کارنامه ایشون نشان می‌دهد که در مقدمات حتی این اسناد درجا زده‌اند و از این برنامه‌ها عقب افتاده‌اند. این است که بسیاری حتی از همفکران خود ایشون از آقای احمدی نژاد می‌خوان که دست کم اون اهداف سنت‌های تصویب شده پیشین رو به فراموشی نسپارن.
برنامه توسعه چهارم با 4 محور رشد اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد فصل و توسعه مبتنی بر دانایی به عقیده کارشناسان در 3 سال ابلاغ همچنان بلا تکلیف است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی محمود احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس درباره وضعیت اجرایی برنامه 4 توسعه انتقاد کرد. همکارم مهین گرجی با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه دیروز نسبت به شکنجه سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق فرهنگی در آذربایجان، ابراز نگرانی کرد. خانم روانشاد،
در اعلامیه سازمان عفو بین‌الملل گفته شده که سعید متین‌پور در بند 209 زندان اوین که زیر نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد در بازداشت به سر می‌برد. بر اساس این اعلامیه و بر پایه اطلاعات موجود، سعید متین‌پور زیر فشار قرار دارد تا به اعترافات تلویزیونی تن در دهد. در این گزارش همچنین آمده است گمان می‌رود که سعید متین‌پور در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و بر اساس اظهارات بازداشتی‌های دیگر، وضعیت جسمی وی به علت فشارهای وارد شده بر او آسیب دیده است. آقای متین‌پور در تاریخ 25 ماه مه در شهر زنجان بازداشت شد. به باور سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، او به جرم فعالیت‌های صلح‌آمیز در بازداشت به سر می‌برد. در این مدت نه خانواده و نه وکیل او موفق به ملاقات با وی نشدند و تماس او با جهان خارج تنها محدود به چند کلمه تلفنی کوتاه با خانواده‌اش بوده است. پیش از بازداشت این بار، آقای متین‌پور در فوریه سال 2007 نیز به علت شرکت در تظاهرات صلح‌آمیزی به مناسبت روز جهانی زبان مادری که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود، به مدت 10 روز در بازداشت به سر برد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هفته گذشته در این مورد نوشت: سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار هفته‌نامه یارپاک که به آذری منتشر می‌شود، به همراه همسرش در زنجان دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده است و تا کنون اجازه ملاقات با وکیل یا خانواده خود را نداشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، روز دوشنبه 13 ماه اوت با ارسال نامه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت که در حال حاضر 11 خبرنگار به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی در ایران در زندان به سر می‌برند. برخی از این روزنامه نگاران در حال گذراندن محکومیت خود هستند و برخی نیز ماه هاست که در زندان به سر برده و در انتظار محاکمه هستند. این سازمان اعلام کرده است بسیاری از روزنامه نگاران قربانی سرکوب شدید مطبوعات توسط حکومت ایران هستند. آنها بارها در دادگاه حضور یافته و در مورد اتهاماتی بی پایه و اساس پاسخگو شدند. گزارشگران بدون مرز خطاب به بانگیمان میگوید فعالیت‌های سازمان ملل می‌تواند ایران را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که این کشور به امضا رسانده است کند. این نهاد می‌افزاید که این خبرنگاران زندانی در ایران باید بدانند که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار هستند. سازمان بین‌المللی مدافع آزادی قلم و بیان نیز اخیراً ایران را بزرگترین زندان کارمندان و کارکنان رسانه‌های گروهی در خاورمیانه دانست.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. و در ساعت 7:19 میرسیم به برنامه هفتگی تازه های کتاب در ایران از فرج سرکوهی.
تازه
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته مجموعه چند ترجمه و مقاله به قلم اسماعیل خویی، یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران، با عنوان از شعر گفتن در تهران منتشر شد. اسماعیل خویی که در ترجمه و مقاله نویسی درباره فلسفه و شعر و شاعری نیز پیشینه ای درخشان دارد، در این مجموعه ترجمه کوتاه شده ای از مقاله مارتین هایدگر با عنوان هستی و شعر، ترجمه مقاله شعر و سخنوری نوشته ایمانوئل کانت و برخی از مقالات ارزنده خود، از جمله پیشگفتاری بر شعر آخر شاهنامه میم امید، پاسخ به منوچهر آتشی، شعر و زمان و درباره غزل و غزلوار را منتشر کرده است. اسماعیل خویی در سال 1317 در مشهد چشم به جهان گشود و تحصیلات دانشگاهی خود را تا دکترای فلسفه در انگلستان به پایان برد. خویی در دهه 40 چند سالی به تدریس فلسفه در دانشگاه تهران پرداخت، اما به دلیل گفتار و کردار ضد استبدادی خود از تدریس در دانشگاه محروم شد. اسماعیل خویی در دهه‌های 40 و 50 با انتشار شعرهایی که در مجموعه هایی چون بر خنگ راهوار زمین، بر بام گردباد، زن رهروان دریا، از صدای سخن عشق و فراتر از شب اکنونیان منتشر شدند، به عنوان یکی از درخشان‌ترین چهره‌های شعر نیمایی تثبیت شد. خویی چون اخوان و کدکنی در شعر به نهلهی تعلق داشت که با معاصر کردن زبان سبک خراسانی در قوالب نیمایی چشم‌انداز شعر فارسی را خلاقانه گسترش دادند. خویی در شعر به زبان بیان و روالی مستقل دست یافت. اسماعیل خویی با ترجمه متونی چون در پوست شیر نوشته ایشون اوکیسی و چنین گفت زرتشت اثر نیچه، توانایی خود را در ترجمه نیز نشان داد. خویی از فعالان و دبیران کانون نویسندگان ایران بود و در مبارزه با سانسور و استبداد نیز کارنامه‌ای درخشان پشت سر دارد. اسماعیل خویی در دهه 60 به اجبار تبعیدی شد و خلاقیت شعری خود را با انتشار چند مجموعه شعر و مقالات ادبی و هنری ادامه داد. زنبور بر کف دست بودای خندان که در هفته گذشته منتشر شد، گزینه ایست از هایکوهای مدرن ژاپنی با ترجمه قدرت الله زاکری. هایکوهای گرد آمده در این مجموعه از شعر ژاپن پس از اصلاحات دوره میجی برگزیده شده و از زبان اصلی ترجمه شدند. مترجم در پیش درآمد کتاب با عنوان سیر تحول هایکوهای مدرن کوشیده است تا این ژانر مهم شعر ژاپن را به فارسی زبانان معرفی کند. انتشار تصحیح تازه‌ای از گلستان سعدی همراه با توضیح نکات دستوری، واژه‌ها و اصطلاحات دشوار کتاب در هفته گذشته فرصتی است مغتنم برای بازخوانی یکی از شاهکارهای کلاسیک نثر فارسی. بیگانگی اغلب نویسندگان و شاعران جوان با متون کلاسیک را در چند دهه گذشته از دلایل افت نثر فارسی می‌دانند. انتشار متون کلاسیک همراه با شرح و توضیح دشواری‌های این متون راه ارتباط معاصران با گذشته را هموارتر می کند. دکتر حسن احمدی گیوی تصحیح تازه گلستان را با متون آموزشی و مفید چون گزارشی از زندگی و کارنامه ادبی سعدی، مشخصه های زبانشناختی گلستان، نکات دستوری، توضیح واژه‌های دشوار یا منسوخ و فهرست جامع راهنما همراه کرده است.
و اما شنوندگان گرامی، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال نوجوانان جهان دست یافت. تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان راه یافت. در این مسابقات که در مکزیک جریان دارد، ایران با وجود شکست 3-2 در مقابل نوجوانان آرژانتین به مرحله نیمه نهایی رسید. زیرا پیروزی پیشین ایران در مقابل برزیل در مقایسه با آرژانتین با امتیازات بیشتری به دست آمده بود. اینک تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی با فرانسه قهرمان اروپا روبرو می شود و آرژانتین تیم ملی والیبال نوجوانان چین را پیش روی دارد. مسابقات والیبال نوجوانان جهان در شهر تیوانا واقع در مرز مکزیک و کالیفرنیا برگزار می شود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی ملوان و مساوی سباباتری با پیکان آغاز شد. در انزلی تیم ملوان موفق شد تیم صاحب نام استقلال تهران را با گل دقیقه 92 علی طهماسبی 2-1 شکست دهد. در ورزشگاه درخشان در منطقه رباط کریم تهران دیدار سباباتری و پیکان هم 1-1 مساوی پایان یافت. بقیه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر که 7 مسابقه است امروز برگزار می‌شود. در تهران پرسپولیس با پگاه گیلان روبرو می شود و در کرج سایپا میزبان فجر شیراز است. ورزشگاه حافظیه محل پیکار برق شیراز است با راه آهن تهران و کرمانشاه دیدار شیرین فراز با پاس همدان را برگزار می کند. زوباهن در زمین مس کرمان است و سپاهان اصفهان پذیرای ابو مسلم مشهد. ورزشگاه تختی اهواز هم مکان شهرآورد خوزستان است. استقلال اهواز با صنعت نفت آبادان. در آلمان هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امشب با 1 مسابقه در شهر بخوم آغاز می‌شود که هامبورگ تیم دوم جدول در زمین بخوم پیکار دارد. بقیه بازی‌های هفته سوم بوندسلیگا ظرف فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. از جمله فردا شنبه هانوفر تیم وحید هاشمیان در مونیخ خواهد بود در مسافه با بایر مونیخ پیشاهنگ فعلی مسابقات. همچنین اشتوتگارت قهرمان فصل پیش آلمان به دویسپورت می رود تا با این تیم روبرو شود. و در ایتالیا مسابقات فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه ها سری آ از فردا آغاز می شود. فردا تیم معروف یوونتوس پس از 1 سال دوری از مسابقات سری آ بار دیگر به این بازی ها بازگشته و با لیورنو پیکار دارد. یوونتوس به علت دست داشتن در پرونده تبانی و فساد و زد و بند در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا به حکم دادگاه این کشور در سال 2006 به انتهای جدول سری ب تنزل داده شد که پس از 1 فصل و پاک کردن نمرات منفی در سری ب اول شده دوباره به سری آ رسیده است.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده را می شنوید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
شنوندگان عزیز رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا روزانه 1 آدرس تازه فیلتر شکن معرفی میکند. جدیدترین آدرس فیلتر شکن ما این است mastomusir.com. mastomusir یک کلمه mastomusir.com. پیش از پایان برنامه همکارم الهی رماشاد نگاهی دارد به سرخط چند خبر مهم.
نخست وزیر سابق پاکستان که در تبعید به سر میبرد در نظر دارد برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگردد. یک گزارش اطلاعاتی در آمریکا پیش بینی میکند دولت عراق دستخوش مشکلات بیشتری خواهد شد. پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی در آمریکا تغییری عمده در دولت ایران در کوتاه مدت را بعید دانسته است. از شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به دلیل سرباز زدن از انتشار کتابی جدید شکایت شد.
به پایان مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی که سکان اتاق فرمان را در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، روزی خوش و دلپذیر برای شما.